دعا میکنیم که تمام مادران سرزمینمون که انقدر دوست داشتنی هستن، انقدر عزیز هستن، سایه‌شون بالا سر خانواده‌شون باشه. دوست دیگری با شماره 902-29-56 بقیش نمیخونم، گفتن که من حتما فردا تقدیر خوبی از همسر عزیزم خواهم داشت. این تقدیر که ما میگیم صرفا مسئله مالی یا مثلا کادو و از این حرفا نیست، اونم سر جاش. البته خانمای اتاق فرمان دارن به من در واقع یک تذکری میدن، همه نوع تقدیر هست، اما واقعیت اینه که مقام زن و مقام والای زنان ما انقدر ارزشمنده که حتما ما باید از اونها تشکر کنیم برای زحماتی که برای ما میکشن و برای بودنشون. خیلی ممنونم از شما که ما رو گوش میکنید. بریم اتاق فرمان برگردیم. برنامه سایه روشن رو میشنویم به مدت 27 دقیقه در مورد نسل زده. برنامه جذابیه، گوش کنیم.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما
با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ یه سوال دیگه، تشخیص
مسئله باید شهر. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم شبکه رادیویی گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قرار امروز در مورد نوجوانانمون، کسانی که شاید به نوعی تازه وارد دوران نوجوانی شدن، بخششون به نوعی وارد دوران جوانی شدن و در دنیا معروف هستن به نسل زد صحبت بکنیم و البته بیش از همه راجع به نتایج یک تحقیقی که در سطح بین المللی انجام شده و نشون میده که نسل زد که بین سالهای 1376 تا 1391 شمسی به دنیا آمدن و البته در دنیا هم در دهه 90 میلادی تا سال 2010 به عنوان نسل غمگین و مضطرب شناخته میشن و عوامل مختلفی که در این حوزه وجود داره، به خصوص بر اساس باور کارشناسان بیشتر از همه بحث شبکه‌های اجتماعی و عجین بودن این افراد، این قشر از جامعه با بحث شبکه‌های اجتماعی. یک مهمان داریم، کارشناس در حوزه فناوری اطلاعات، جناب آقای محمد تقی تاجیک، مدیر فناوری اطلاعات در یکی از شرکت‌های دولتی که قراره در رابطه با ویژگی‌های این نسل و البته مسائلی که باهاشون دست به گریبان هستن برامون بیشتر بگن. آقای تاجی، خدمتون عرض سلام دارم. اگر بحث مقدمه‌ای دارید در رابطه با این نسل زد از شما می‌شنویم تا به سوالاتمون برسیم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. خدمتتون عرض کنم که بله، موضوع نسل زد به نظرم موضوع خیلی پیچیده‌ایه، چون جامعه زندگی خودمون و حالا شاید بشری رو تحت تاثیر قرار میده، هم از تامین نیازهای اولیه‌اش، تامین کار، حالا مسکن و بقیه موارد، که انشالله بتونیم قسمت‌هایی رو از این موضوع راجبش صحبت بکنیم.
آی تاجیک، این نسل زد خیلی با شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی و گوشه‌های تلفن همراه عجین هستند و حتی به نوعی به نظر میرسه که خودشون از خیلی از سرگرمی‌های دیگر و از خیلی از ابزارهای دیگر، اهم از ابزارهایی که میتونه مثل کتاب کاغذی به فرد اطلاعات بده یا مثل خیلی از سرگرمی‌هایی که حداقل ماها در دوره نوجوانیمون داشتیم، انگار خودشون رو محروم کردن و خیلی پناه بردن به گوشی هاشون و سرشون تو این گوشی هاست. این از کجا ناشی میشه و فکر میکنید که آیا دلیل اصلی هست برای اینکه ما این نسل رو حالا بر اساس این تحقیقی که اعلام شده که حالا نسلیست مضطرب، نسلیست غمگین، این گونه دستبندی کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که حالا طبق تحقیقاتی که توی دنیا راجع به نسل زد شده و همونجور که شما فرمودید از حدوداً سالهای 1995 حالا 90-95 تا 2015 رو به عنوان نسل زد میشناسن که حالا معادلش میشه همون هلوش سال 76 تا دهه 90 شمسی خودمون. خدمت شما عرض کنم که توی این تقریبا 20 سالی که به عنوان نسل زد تعریف شده توی دنیا، اتفاقی که افتاده تکنولوژی به شدت رشد کرده. توی خب ما تا قبل از اون زمان استفاده از تلفن‌های همراه و دیوایس‌های همراهی که ابزارهای همراهی که بخوایم ازشون استفاده بکنیم به اون شکل وجود نداشته. شاید شبکه اون یا اون رسانه‌ای که اطلاع رسانی می‌کرده بیشتر مکتوب بوده، هم از روزنامه، کتاب، و اگر که حالا اینتراکتیو و تعاملی بوده شبکه تلویزیون بوده به صورت محدود. ولی توی این 20 سال هم برنامه‌های ساخته شده توی دنیا، برنامه‌های بسیار شاید تأثیرگذار بوده، به دلیل اینه که نگاه درآمدزایی بوده از این تکنولوژی‌هایی که اتفاق افتاده، هم از گوشی‌های تلفن همراه که به شدت توسعه پیدا کرده، نرم افزارهای کاربردی، شبکه‌های اجتماعی به شدت توسعه پیدا کرده، و حالا سریال‌های بر روی حالا استریم یا آنلاینی که پخش می‌شود به شدت تجاری بودن و هدفشون این بوده که حد اکثر مخاطب رو جذب بکنن که بتونن درآمدزایی بیشتری داشته باشن، غافل از این که خب انسان وقتی که در معرض یه سری اطلاعات قرار می‌گیره ناخودآگاه درگیر اون اطلاعات می‌شود. یعنی به عنوان مثال شبکه اجتماعی، حالا نمیدونم اسمشو میشه آورد که خیلی معروف هم هست، حالا توی کشور اینستاگرام مثلا بفرمه. شبکه بسیار تعاملیه و کاربرها رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و درگیر میکنه و اونها رو به شدت حالا میشه گفت یک جنبه اعتیادآور دارد، که این شبکه اجتماعی به دلیل اینی که حالا نه تنها این شبکه، حالا بقیه شبکه هم هستن، ولی به طور خاص راجع به همین اینستاگرام توی دنیا تحقیق شده. مثلا توی انگلیس نظرسنجی که از جوانان همین نسل زد انجام شده، از دید اونها بدترین شبکه اجتماعی اینستاگرام بوده، که تبلیغاتی که توش انجام می شده، اطلاعاتی که همین الان در معرض در دسترس افراد قرار داده میشه، به شدت اونها رو درگیر میکنه. این حجم اطلاعات که به کاربرا داده میشه توی نگاه اول شاید خوب باشه، به دلیل اینه که افزایش آگاهی رو ایجاد میکنه برای کاربر، ولی به دلیل اینه که مدیریت شده نیست، خیلی چالش برانگیزه، شرایط بحرانی اقتصادی جامعه رو به راحتی در دسترس نوجوانان حالا اون شاید 10 سال قبل قرار میده و اونها با این نگرانی ها عجین میشن و رشد میکنن. هممون میدونیم که توی سنین مختلف مسئولیت‌های مختلفی به افراد واگذار میشه. اگر که کسی قبل از اینکه به اون سنی که توانایی درک مسائل رو داشته باشه یه سری اطلاعات داده بشود، قطعاً اون شخص رو مضطرب می‌کنه، چون نمیتونه تمیز بده بین اطلاعات درست و اطلاعات غلط، و اینا وقتی با هم آمیخته بشن اون اضطراب رو ایجاد می‌کنه، اون نگرانی ها رو برای اون شخص به وجود میاره، که من فکر می‌کنم عمده موضوعاتی که برای جوانان حالا و نوجوانان این دو دهه‌ای که مطرح شد از این مطلب نشأت میگیره، این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه.
و آیا باید آیه تاجیک ما انقدر تهدید محور ببینیم یا یک فرصت؟ به هر حال یک زمینه ایجاد شده که شاید پدران و مادران این نسل یعنی نسل زد باهاش مواجه نبودن، همین امروز هم خیلی از پدران و مادران این نسل ممکنه که به راحتی نتونن با یک تلفن همراه ارتباط برقرار کنن، نتونن از کارایی‌های اون استفاده کنن، ولی نوجوانشون حتی کودکشون ممکنه که خیلی از این ابزارها رو بشناسه و بتونه قابلیت و بهره‌وری بالایی رو از اون استفاده بکنه. در این حال هم خب قابل انکار نیست همین شبکه اجتماعی اینستاگرامی که نام بردید میتونه چنین شرایطی رو داشته باشه. اما آیا فقط بعد ما نگاهمون تهدید محور باشه و اگر بخوایم بر اساس در واقع فرصت ها و تهدید ها برای سیاست گذار بخوایم نکته ای رو بگیم یا شما به عنوان کارشناس مطلبی رو بخواید بگید چگونه میبینید؟
خدمت شما عرض کنم که همون چیزی که فرمودید، البته من تو عرایزم عرض کردم، انتقال اطلاعات چیز خیلی خوبیه، ولی اطلاعات مدیریت نشده منجر به یه سری مسائلی میشه که همین چیزی که موضوع برنامه امروزمون هست، همون اضطراب مربوط به نوجوانان و جوانان تو این سن. ما حالا توی حوزه کامپیوتر و حالا فضای آیتی به دلیل این که درگیر مسائل کاری خودمون هستیم، سرورها و بانکهای اطلاعاتی یک نوع هک اتفاق میفته روشون، یه نوع حمله بهش میگن که عنوانش هست DOS، یعنی دینای آف سرویس. این چه اتفاقی میفته؟ به یک سرور وقتی به شدت اطلاعات زیادی انتقال داده بشه، مثلا برفرض زیر یک ثانیه میلیون ها ریکوست به سمت سرور برود، اون سروری که توانایی مدیریت حملات DOS رو نداشته باشه از دسترس خارج میشه و در مقابل هر گونه سوال و یا مطلبی دیگه پاسخ صحیحی نمیدهد. همین اتفاق برای مغز بشر هم، مغز انسان هم میفته توی چیز. وقتی که شما همون چیزی که عرض کردم، اگر که شروع بکنید به بمباران اطلاعاتی مغز آدمی، اتفاقی که میفته دیگه نمیتونه بین اطلاعات درست و غلط تفاوت قائل بشه. فارغ از اون که خصلت بشر یه خصلت اجتماعیه، یعنی اینکه میبایست در تعاملات واقعی با هم نسلهای خودش ارتباط داشته باشه و تعاملات اجتماعیش رو یاد بگیره. یعنی مطلبی نیستش که با خوندن مثلا شرایط اجتماعی یا گروه شدن، هم گروه بودن و کار گروهی و کار تیمی رو بشود با مطالعه کردن به دست آورد، باید تمرین کرد تا یاد گرفت. این مطالب باعث میشه که، یعنی مطالبی که توی شبکه‌های مجازی میاد، به دلیل اون محتوا و شکل ارائه‌ای که جذابه، جذابیت ایجاد میکنه، فرزندان ما رو یا جوانان ما رو به این سمت سوق میده که بیشتر ازش استفاده کنه.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای محمد تقی تاجیک، مدیر فناوری اطلاعات در یکی از شرکت‌های دولتی. و اگر اجازه بدید که مهمانی هم به صورت تلفنی داریم، با ایشون هم باب گفتگو رو آغاز بکنیم. جناب آقای علی خزائی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. جناب آقای خزائی، خدمتون عرض سلام دارم.
خدمت عرض داری. مهمان گرامی و مخاطبین عزیزتون سلام.
آقای دکتر خزائی، ما داریم اشاره میکنیم به هر حال نتایج یک تحقیق بین المللی که نشون میده نسل زد نسلیست غمگین و مضطرب و بر اساس داده های حالا حداقل این تحقیق مضطرب ترین نسل و غمگین ترین. فکر میکنید که اولا وضعیت در کشور ما چگونه هستش و شما در مجلس چگونه برای این نسل دارید برنامه ریزی میکنید؟ برای اینکه خب به هر حال با شبکه های اجتماعی، با فضای مجازی و با در واقع موضوعات این چنین عجین هستن، برای اینکه به سمت درستی سوق داده بشه این عجین بودن، شما چه برنامه دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این تحقیقاتی که فرمایش کردید و من البته ندیدم، ولی نمیدونم هم که در واقع نسبت به عموم کشور ما، جسوم کشور ما هم تحقیق شده و بر اساس داده های ایرانی هست یا نه. اما به طور کلی این هم توجه بکنیم که بعضی از این تحقیقات در واقع در راستای هدایت کردن تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اتفاق میفته. البته من نمیخوام به فرمان شما خودم که خدشه وارد کنم، اما میخوام بگم که باید با اسلوب کشور ما، با جغرافیای فرهنگی کشور ما هم در واقع ارتباط مبنایی داشته باشه، یا اینکه داده های واقعی کشور ما.
بله، من یه نکته ای رو اینجا پس اجازه بدید اضافه کنم بعد پاسخاتون رو داشته باشم. نکته درستی رو میفرمایید، حتما باید تحقیقات بین المللی، در واقع اگر ما در داخل بهش استناد میکنیم، این تطابق وجود داشته باشه. اما حتی صرف نظر از این موضوع هم، ما امروز به هر حال در پایان‌نامه های دانشگاهی و در تحقیقات داخلی هم داریم چنین نتایجی رو مشابه میبینیم که نوجوانان ما، کودکان ما تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتن، الگوهای خاص رفتاری رو بروز میدن، سبک زندگی خاصی رو بروز میدن که حالا همه هم لزوماً بد نیست، ممکنه که فقط شکلش با نسل‌های پیشین تفاوت کرده باشه، اما به هر حال این تفاوت یک بروز و ظهوری داره. از این منظر باز در مجلس، در کمیسیون آموزش چه کارهایی داره صورت میگیره؟
ببینید این فرمایش شما الان دقیق‌تر و در واقع درست‌تر. قطعا این نسلی که مورد توجه شماست با مؤلفه‌های ویژه خودش روش کرده و بزرگ شده، همزیستی دائمی با فضای مجازی، سبک زندگی که داخلش گیم و بازی جز مضمومات روزانه است، ارتباط زیاد با فضای مجازی که بعضی از معلمین عزیز ما میگن که دیگه اون مجازی تغییری شده، معلمینی که تو حوزه تربیت در کف جامعه دارن زحمت میکشن اینجوری میگن، یعنی اون مجازی که الان دیگه تبدیل شده به حقیقت و ویژگی‌های از این دست که نسل جدید ما داره. خب ما برای اینو باید چیکار کنیم؟ بزرگترین کاری که ما تو کمیسیون انجام دادیم اینه که در واقع دستگاه‌های مسئولی که در واقع مرتبطن با فناوری‌هایی که این مؤلفه‌ها رو تقویت می‌کنه رو در واقع نشستیم باهاش صحبت کردیم، گفتگو کردیم. مهمترینشون هم همین بخشیه که تو حوزه هوش مصنوعی کار می‌کنه. یعنی من خودم اینجوری بگم، اگه بچه‌ها در غیر مدرسه نیستن چون بیشتر مدرسه دیده، اگه درگیر نیستم و میشنود این توجه بود. حوزه هوش مصنوعی که یه حوزه فراگیر و گسترده شامل خیلی چیزا میشه که اتفاقا یکی از مهمترین در واقع مخاطبینشون و مصرف کنندهاشون همین بچه های نسل زد. ما رجعتون با اینا جلسه مفصل داشت و ازشون پرسیدیم که افقهایی که دیدن چیه، بودجه‌هایی که احتیاج دارن، راهبردشون و به نقطه نقاط قوت و نقاط ضعف رسیدیم. با هم دیگه طرح کردیم، گفتگو کردیم، یک چارچوب کلی در بود. این واقعیت اول هست که تو حوزه هوش مصنوعی کشور ما به چه سمت حرکت کنه. این روشن مفصل بحث کردیم که باید کردیم. حالا حوزه هوش مصنوعی، بله تو بهداشت، درمان پزشکی، کشاورزی، جای دیگه هم در واقع خیلی جای دیگه هم کاربرد داره، اما یکی از مهمترین کاربرداش همین فضای مجازی و بازی ها و امثال این هاستش که بچه های نسل زد همون باشه طرف هم بومی کردن محصولات هوش مصنوعی یکی از مهمترین چیزایی بود که ما تو کمیسیون با مسئولین رابطه هوش مصنوعی بحث کردیم. یعنی میخوام به شما بگم عملا و به صورت کاربردی ما اینجوری پیش رفتیم. از یه طرف دیگه تو مدرسه این دستگاه عریض طویل آموزش پرورش با همه مسائل مشکلاتی داره، خلاصه میشه توی مدرسه و کلاس. تو کلاس باید چیکار بکنیم که بچه ها رو بتونیم اونجوری که برای جامعه ما بیشتر مفید هستن تربیت بکنیم و اون مسائلی که در واقع ساده فهمیدیم مثل غمگین بودن و امثال هم یا آسیب اجتماعی کمتر بدیم. اینا رو نشستیم به جد بررسی کردیم و جز به جد نشستیم بررسی کردیم که تو کلاس چه کاری میتونیم بکنیم که این در واقع اوضاع به اون سمتی بره که تو سند تحول هست، توی افقهای سندهای بالادستی ما هست چجوری میشه حرکت کرد. اینا رو هم نشستیم بررسی کردیم. پس بنابراین کلاس درس تو مدرسه یکی از ساعتهای درس، یکی از ساعت برسان محصولاتیه که ناشی از در واقع هوش مصنوعی و این دانش‌های اینجوری هست. توی یه ساعت دیگه درس کردیم مربوط موضوع ورزش و تربیت بدنی که بچه ها در واقع نسبت ورزش و تربیت بدنی به چه نه و به چه صورتی باید جذب بشن، بعد آموزش ببینن، بعد حضور داشته باشن تو ورزش قهرمانی و همان و در واقع همگانی و عمومی. چه موضوع دیگه؟ موضوع پرورشی و تربیت بدنی باز توی مدارس و غیر مدارس محله. تو همه این موضوع نشستیم بررسی کردیم و حتی موضوع خانواده رو، تو موضوع خانواده نشستیم بحث کردیم، بررسی کردیم تو ساحت‌های مختلفی که بچه های نسل زد دارن زیست میکنن و سبک زندگی خاص خودشون دارن، گفتگوی جدی و برنامه‌ریزی های مفصلی اتفاق افتاده که من فکر میکنم اگر حتی این من صراحت به شما بگم، صدا منو دارید؟
بله بله بفرمایید.
حتی به صراحت به شما بگم اگر 60% 50% اون چیزایی که روی کاغذ آوردیم انجام بشود، اتفاق خوب میفته، یعنی یک جهش خوب برای نسل زدون ما در آینده شاهد خواهیم بود. عرض کردم به شرطی که اجرا بشه و مورد در واقع توجه مسئله اجرایی قرار بگیره. البته ما با ما دستگاه ناظر نماینده مجلس دلسوزی میکنن، پیگیری میکنن، نظارت میکنن، میخوان، تذکر میدن، اما واقعیت امر اینه که مخاطبین عزیز شنونده بزرگوار، واقعیت امر اینه که یه معلم عزیز ما که خودش اونجا به تنهایی با تمام این اوضاع رو مدیریت بکنه اونست که سنگردار این موضوعه، و اگر او با دغدغه و مسئله مواجه باشه و تامینش نکرده باشیم، معیشتش رو تامین نکرده باشیم، اولیات زندگیش رو تامین نکرده باشه دولت، او گرفتار خواهد شد و انگیزه، شور، نشاط و شادابی لازم برای اینکه به بچه ها انتقال بده و بچه ها رو پرورش بده نخواهد داشت. بنابراین تو اجرا هر چقدر هم که مدیران ارشد کشور تلاش بکنن، دستگاه ناظر هم تلاش بکنن، اما ما سنگر اجرا رو ضعیف ببینیم یا بهش بودجه ندیم یا بهش توجه نکنیم، تو اجرا خدا نکرده ممکنه دچار مشکل بشه. اما یه موضوع خیلی مهم من میخوام به شما بگم اینه که بعضی از یه نگاهی وجود داره بین بعضی از تصمیم سازان که ما با این نگاه داریم میجنگیم. این مهمترین عرض من اونم اینه که بعضی از تصمیم سازان در سطح کشور اعتقاد دارن که هیچ کاری نمیشه کرد و فضا رو به صورت غیر ارادی در اختیار دشمن میذارن، میگن آقا ما کاری از دستون بر نمیاد، امکانات مثلا دشمن بیشتره و ما امکاناتی نداریم، اونا امپراتوری رسانه‌ای دارن، توده بازیات، توده مجازی و تزریق سبک زندگیشون، تحویل سبک زندگیشون به بچه های ما، اونا خیلی جلوان و این بهانه ها رو میارن و بعد میگن که ما نمیتونیم. یعنی میخوام بگم یه به نوعی وادادگی و انفعال اعتقاد دارن. الان بیشترین و مهمترین مسئله ما اینه.
خیلی متشکرم.
من جمله آخرم هست، ما اعتقاد داریم که حتی با کمترین امکاناتمون اگر متحد و هماهنگ بشیم ان‌شاءالله از این مشکل عبور خواهیم کرد، اما اگر نه، این نگاهی که بعضی تصمیم سازا دارن، نگاه انفعالی در واقع دنبال میکنن، حتما گرفتاری نسل زد بیشتر خواهد شد.
بله خب آقای خزایی، من ممنون میشم اگر باشید نظر کارشناسمون که در استودیو هستن هم در رابطه با صحبت های شما بشنویم و به هر حال یک گفتگوی هم به این صورت شکل بگیره. آقای تاجیک، شنیدید صحبت های آقای خزایی به عنوان نماینده مجلس رو، دیدگاه شما چه هستش؟
بله من سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر. بله خیلی خوبه که این نگاه توی مجلس ما وجود داشته باشه برای موارد قانونگذاری توی سیستم آموزشیمون و فکر میکنم که میبایست موضوعاتی که فرمودن بحث نظارتی هم روی عمل کرده وزارت آموزش پرورش وجود داشته باشه، اون چیزی که به درستی اشاره کردم بحث معیشت معلمان و موارد از این دست، و فکر میکنم که شاید باید ساختار آموزشی ما هم بر اساس این خواسته نسل زد شناخته بشه و باز طراحی بشه. به عنوان مثال اصلا چیدمان خود فضای آموزشی ما توی مدارس همون چیدمان سنتی، همون میز و نوع نگاه اینه که معلم یه سری مطالب رو عنوان بکنه و بحث تعاملی رو توی کلاس ها مطرح نمی کنن. این همون نگاه سنتیه، یعنی توی آموزش پرورش به سمت اینه که این تغییر نسل رو اتفاق میفته، خواسته ها و اون اطلاعات و دانش دانش آموزان ما به نسبت نسل قبلی خودشون تغییر کرده، رشد کردن و میبایست به شکل دیگه به این نیاز پاسخ داده بشه. تو این سیستم آموزشی ما این مطلب شاید دیده نشده یا اینکه حالا به سمتش حرکت نکردیم، حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، شاید اصلا به این موضوع قائل نباشیم که این تغییر نسل داره اتفاق میفته و یا موارد از این دست. اما این که توی مجلس ما به عنوان نهاد قانونگذار این جدیت وجود داره و همونجور که فرمودن جلسات متعددی گذاشته شده، بررسی شده این موارد، این نشون دهنده نگاه مثبتی هستش که جامعه قانونگذاری ما داره به این سمت. ولی فکر میکنم این تغییراتی خورده سرعت بیشتری رو میطلبد، این که هر لحظه در معرض شاید موضوعات جدید هستیم از نظر فضای تکنولوژیک، همین شبکه‌های اجتماعی که هستن، و باعث میشه اون روح تعاملی فرزندان و نوجوانان و جوانان گرفته بشه، برن به سمت این ابزارهای هوشمند و از اونا استفاده کنن، اون کارهای تیمی و کارهای گروهی رو براش خطش وارد میکنه.
بله، متشکرم از شما جناب آقای محمد تقی تاجیک، مدیر فناوری اطلاعات در یکی از شرکت‌های دولتی. اما آقای خزائی، شما هم به عنوان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، اگر جنبندی دارید در حد یک دقیقه از شما میشنویم.
ببینید، من یک موضوع رو خدمت شما عرض می‌کنم که شعار نیست.
بله.
کلاً نظام آموزشی ما، همه دستگاه‌های فرهنگی، از صدا و سیما و سازمان تبلیغات و امور مؤسسه پایگاه بسیج و قانون‌های فرداش فکر، همه دستگاه‌هایی که کار تربیت و آموزش به عهده دارن، وزارت فرهنگ و مهمترینش آموزش پرورش، همه اینا باید از این نگاهی که پدافندی خارج بشن. یعنی الان آقای تاجیک خیلی درست فرمودن که آقا باید اینا طبق نیاز نسل جدید، نسل زد، اولا که نیاز رو بپذیرن، بعد فکر کنن این نیاز برنامه ریزی کنن. حالا من میخوام بگم یک گام جلوتر بریم، ما نیازهای 50 سال 100 سال آینده رو هم پیش بینی بکنیم، نظام آموزشی ما اونجوری حرکت کنه، یعنی ریل گذاری تمدنی انجام بده، نه اینکه وایس نگاه کنه منفعل، بعد بعد اینکه ضرب خود تازه بخواد جبران بکنه اونم ناقص. اینه که من اصلا واقعا شعاری نشدنیه تو نظام آموزشی کشورهای دیگه که به سرعت پیشرفت کردن. دیدیم ما که یه ریل گذاری انجام دادن تو یه نیم قرن، موفقیت
بزرگی
برای ما
امکان پذیر هستش. خیلی از شما هم ممنونم جناب آقای دکتر علی خزائی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، و البته مجدد از شما جناب آقای تاجیک. امیدوارم که مجموعه مباحث این برنامه سایه روشن مورد توجه شما قرار گرفته باشه، و اگر دیدگاهی دارید در رابطه با موضوع این برنامه، برنامه‌های سایه روشن و البته نسل زد، از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما اون رو مطرح بکنید. از همراهیتون با این برنامه ممنونم. این برنامه حاصل تلاش جمعی بنده و همکاران بود. تهیه کننده آقای نادر بنی صفار، صدا بردار آقای سینا احمدی پور، هماهنگی آقای علی حمیدی، و من هم با افتخار محمد فیروزی. تا برنامه دیگر که این توفیق رو داشته باشم با سایه روشن همراهیتون باشم، خدا نگهدار.
زندگی در بازار نعلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله، و زیل و پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
یه تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ. بشر یه باست ویژه در بزن گرگان رل شناسانه درشکه ها